السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا حبیب الہ العالمین وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولا سيما على ابنته بضعة لحمه وفردة كبده التقية النقية الرضية المرضية فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قبل از هر سخن شما عزیزان را و خودم را به تقوا توصیه می کنم. بکوشیم در این سفر آخرت همراه با خود زاد و توشه برداریم، نه فقط برای آخرت بلکه برای زندگی دنیا هم نیاز به توشه داریم، باید سرمایه داشته باشیم و بهترین سرمایه به تعبیر قرآن تقواست. تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. و بالاخره در این آیهی که تلاوت شد خداوند می فرماد که ببینید برای زندگی ابدی خودتون چه چیز رو تهیه کردید. ولتنظر نفسون ما قدمت لغد. و به قدری این دستور مهم است اجراش که محفوف است با دو فرمان تقوا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ایجاب می کند که خیلی در این مسئله دقت کنیم و فکر کنیم. خداوند انشاءالله در این زمینه همه ما را یاری کند. موضوعی را که در خطبه اول انتخاب کردم بحث انسان هست، ولیکن در سخن امروز به مناسبت مصیبت عظمای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تصمیم دارم که عرض ارادتی به محضر این بزرگوار داشته باشم. قرآن می فرماید که به پیغمبر تأسی کنید، لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنه، ولی این تأسی منحصر و محدود به پیغمبر نیست. تأسی کنیم امروز به حضرت صدیقه سلام الله علیها که روح پیغمبر است، جان پیغمبر است، به تعبیر حضرت مهدی می فرماد و فتنت رسول الله لی اسوةٌ حسنه، من تأسی خوبم، پیروی از دختر پیغمبر سلام الله علیه است. این جمله عجیبی است، فبنت رسول الله لی اسوةٌ حسنه، نحن حجج الله علی الخلق و فاطمه حجتٌ علینا، ما ائمه حجت های خدا بر مردمیم و حضرت فاطمه حجت خدا بر ماست. خوب تأسی کنیم به حضرت صدیقه. من امروز مسئله جهاد حضرت صدیقه رو میخوام مطرح کنم، جهاد به معنای وسیع کلمه. یه بخشش جنگ در میدان نبرد هست، ولی کلمه جهاد کلمه وسیعی است. تلاش کنید، جدی باشید، فعال باشید، سستی به خودتون راه ندید. قرآن می فرماد که جاهدوا فی الله حق جهاده. این لحن رو در دو جا می بینیم قرآن به کار برده، یکی در مورد جهاد، یکی در مورد تقوا. جاهدوا فی الله حق جهاده، اتقوا الله حق تقاته. حق جهاد رو ادا کنید، حق جهاد در راه خدا رو ادا کنید. این حق یعنی چی؟ خیلی باید تلاش کنید، خیلی باید کوشش کنید، یه لحظه نباید آرام باشید. در مورد تقوا هم می فرماد اتقوا الله حق تقاته، تقوای خدا را هم در حد لازم اونجور که باید تقوا رو مراعات کنید، حریم برای خدا قائل باشید، از خدا خجالت بکشید، حیا کنید. امام فرمود دنیا محضر خداست، در حضور خدا، در محضر خدا معصیت نکنید. خب این دو مسئله که با این تعبیر آمده. و اما جاهدوا فی الله حق جهاده، بریم به سراغ حضرت صدیقه. حضرت صدیقه در شرایط بسیار سختی بعد از پدر بزرگوارش قرار گرفت، امامت رو در خطر می‌بیند، ولایت رو در خطر می‌بیند. ولایت و امامتی که روح دین است، اساس دین است، و اساساً اگر امامت لحاظ نشود، رسالت هم لحاظ نشده. اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یه مسئله به این مهمی حضرت صدیق سلام الله علیها نمیتونه بی تفاوت باشه. با جایگاهی که حضرت زهرا دارد مردم رو میخواد بیدار کند، به مردم آگاهی دهد، وظیفه مردم رو بیان کند، به اونها بگوید موقعیت بسیار خطرناک است و بسیار مهم است. این مسئله رو حضرت صدیقه عهده‌دار شد و این شایسته اوست، برای اینکه مردم می دانند پیغمبر فرمود فاطمه پاره تن من است، فاطمه قطعه جگر من است، فاطمه روح من است، جان من است، یا روح یلتی بین جنبی. می دانند پیغمبر فرمود او تقیه است، نقیه است، رضیه است، مرضیه است، دنبال رضای او رضای خداست، دنبال غضب او غضب خداست. ان الله یرضا لرضاها و یسخط لسخطها. می دونستند اینها رو. یه شخصیتی این چنین آمده به میدان و میخواد مردم رو بیدار کند، این بسیار مهمه. فاطمه ای که وقتی بر پدر وارد می شود رسول الله به استقبالش می رود، او را جای خودش می نشاند، دست دخترش رو می بوسد. فرمود او تفاحه فردوس است، میوه بهشتی است، حورا انسیه است. چنین شخصیتی آمده به سراغ انسانهای از خدا بی خبر و غافل و گمراه. برنامه های زیادی در مورد جهاد حضرت صدیق داریم. اساس جهادش جهاد فرهنگی است، بیدار کردن مردم، آگاه کردن مردم. همون که امام حسین میگوییم بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. حسین عزیز جانش رو داد که مردم رو بیدار کند، از جهالت نجات دهد. گام های زیادی حضرت صدیق برداشت. گام اول آمدن به مسجد و ایراد اون خطابه آتشین، بیدار کردن مردم در حد بسیار بالا. بخوام جملاتی که از این جملاتی از این خطاب انتخاب کنم سریع. یکی فرمود کنتم علا شفا حفرت من النار مزغت الشارب و نهزت الطامع و قبست العجلان و موت الاقدام تقطاتون الورق و تشربون الترق اولتا خاسئین تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم فانقذکم الله بمحمد. یادتون باشه چقدر بیچاره بودید، چقدر بدبخت بودید، امنیت جانی نداشتید، از خونه بیرون می آمدید، مطمئن نبودید به خانه بر می گردید، می دزدیدند شما را، می بردند به عنوان برده جای دیگری می فروختند. اون بدبختی ها تمام شد به برکت رسالت پدرم رسول الله. اینا همه مقدمه است که یعنی تمسک به پیغمبر باعث نجات شما شد. امروز هم تمسک به علی ابن ابی طالب عامل نجات شماست. اگر دست بردارید دو دفعه همون ذلت دوران جاهلیت به سراغ شما خواهد آمد. در بخشی فرمود خداوند اطاعت ما را موجب نظام دین قرار داده، اطاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. تمسک به ما به عنوان امام پیشوا، به عنوان رهبر، این تمسک میتواند جلو به هر خطری را که عمده اش تفرق و پراکندگی است بگیرد. وقتی به مصائب وارده اشاره میکند میفرماد والعهد قریب، هذا والعهد قریب، والکلم رحیب، والجرح لما یندمل، والرسول لما یقبل. کردید اون چی کردید در حالی که هنوز بدن پدر من روی زمین بود، هنوز پیغمبر دفن نشده بود. و مشابه این جمله را هم به اون عده‌ای که آمده بودن جلو به خانه امیرالمؤمنین و کردند اون چه کردند، حضرت صدیق فرمود لا احدلی بقوم اسوء محضرا منکم، خیلی بی‌شرمید، خیلی بی‌شرمید، آمدید به سراغ ما در حالتی که ترکتم رسول الله جنازتن بین ایدینا، این بدن پیغمبر است در جروب ماست، هنوز بدن دفن نشده وارد این برنامه ها شدید. وقتی که زنان به عیادت حضرتش آمدند کلماتی فرمود که به شوهرانشون برن بگن، فرمود به بخشی از اون کلمات رو عرض می کنم، اما لامر الهک لقد لقحت، یا لامری لقد لقحت فنظره ریس ما تنتج ثم احتلبوا طلاء القاء بدما عبيتا و ضعافا ممطرا. این خلافت رو به وجود آوردند به امید دنیا، ادهی با اونها همراه شدند به طمع دنیا، اما باید بدونن خبری از دنیا نیست، انحراف از حق و انحراف از عدل چیزی جز بدبختی، جز ذلت، جز خاری دنبالش نخواهد بود. تشبیه فرمود به شتری که آبستن می شود به امید استفاده از شیر، اما وقتی صاحب شتر میاد ظرفهای بزرگ و زیر پستان میگذارد، وقتی میدوشد میبینه شیری نیست، خون است، سم است. فرمود که گروه بعد از این جمع منتظر باشند ببینن که رب ما اسس الابنون، ببینن پیشینیان چه کردند و چه بلایی به سرشون آوردند. اون وقت میبینن گرفتار ظلم ها، ستم ها، استبداد ها، محرومیت ها، بلعیدن بیت المال و امثال این ها میشن، دنیاشون هم برباد رفت، دنیا هم برباد رفت. خوب در مسجد پیغمبر که سرها رو به زیر انداختند، ولی در این حال حضرت صدیق قانع نمیشه، نمیاد تو خونه بگه مردم که دیگه یاری نکردن، نه، باز تلاش میکنه. و امیر المؤمنین فرمود پسرم من نمیتونم راه برم، یه مرکبی تهیه کن، منو سوار بر مرکب کن، من بروم به سراغ انصار، از اونها کمک بخوام. امیر المؤمنین چنین کرد، خانه به خانه حضرت صدیقه می رفت، به اونها تذکر می داد، می گفتن چه عجب دختر پیغمبر، دستور می دادیم ما می اومدیم خدمت شما اگر فرمایشی داشتید. می فرمود جهت که مستقیفه، آمدم به داد برسید، اساس اسلام در خطره، اساس قرآن در خطره، امامت در خطره، زحماتتون داره برباد میره. بعضی میگفتن من یه نفرم، اگر یه عده شدن منم جزئشون. بعضی ها هم با کمال بی‌شرمی وقتی حضرت صدیقه رو از دور میدیدن در رو به روی خودشون میبستن. چنار بقیع سایبان ترتیب داده. چرا بقیع؟ چون در معبر میان مردم رد میشن، قافله ها میان، مردم میان، حضرت صدیق اونجا عزاداری میکند، حقایق رو میگوید، انسان ها رو بیدار میکند. شبانه رفتن سایبان رو برداشتن، زیر درخت نشست، از سایه درخت استفاده میکرد برای آگاه کردن مردم، درخت رو بریدن. در خانه نشست، در خانه ناله میزد، خانه وصل به مسجد بود، حقایق رو اونجا بیان میکرد، در بین ناله ها اون چرا که میباست بگوید میگفت، همراه با ناله های زهرا. حسنین نالان میشدند، زینب و ام کلثوم نالان میشدند، فضه نالان میشد، صدای ناله و گریه بلند میشد به گوش مردمی که در مسجد بودند، میرسیدند، یک دفعه مسجد یک پارچه گریه میشد. اینم برای خلافت سنگین بود، پیام دادند از طریق امیرالمؤمنین به فاطمه بگو آرامش ما رو قطع کردی، یا روز گریه کن یا شب گریه کن، باز راه نمیشه. تا بالاخره اون وصیت ارزشمند را انجام داد، وصیتی که یک سند خالده و جاودان هست بر حقانیت امامت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. خانه رو خلوت کرد، اتاق رو خلوت کرد، بچه ها برید بیرون، یه صحبت خصوصی با پدرتون دارم. بچه ها رفتند، فاطمه بود و علی. عرض کرد پسرم یه وصیتی میخوام بکنم، عمل بین وصیت بسیار میدونم سنگینه، اگر راستی نمیتوانی یا در محضور هستی به من بگو این وصیت رو به دیگری بکنم، اما اصرار دارم عمل به این وصیت بشود. فرمود هر چی میخواهی بگو، من عمل خواهم کرد. فرمود پسرم بدن مشب غسل بده. مراسم تجهیز رو شبانه فراهم کن، شب دفنم کن، نماز در دل شب بر من بگذار، ولا تعلم احدا، هیچ کس رو مطلع نکن. کار بسیار سختی بود، از همه مهمتر پنهان کردن محل دفن، کار ساده ای نیست. حضرت صدیقه شخصیت عادی و معمولی نبود، اما بالاخره این قبر مخفی چه زبان گویایی دارد، چه سخن میگوید این قبر مخفی. محققین بیان تحقیق کنند ببینند از پیغمبر یگان دختری باقی ماند، چرا این قبر مخفی است، چرا این بدن مخفی دفن شده. این سند یک سند ابدی است. خب جمله بگویم، حضرت فاطمه پیغمبر نبود، اما روح پیغمبر بود، جان پیغمبر بود، قطعه بدن پیغمبر و پاره ای از جگر پیغمبر بود. وحی بر او نازل نمی شد، اما محدثه بود، فرشته می آمد دلداری می داد فاطمه رو، شاید اگر دلداری ها نبود از غصه جان می داد. حقایق رو بیان کرد، بر امیر المؤمنین املاع می کرد. بعضی ها تعجب می کنن، عجب فرشته بر حضرت صدیق نازل می شد. بله، قرآن می گوید فرشته ها با مریم سخن می گفتن، اذ قالت الملائکه یا مریم، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. فرشته ها با مریم سخن می گفتن. اگر انسانی ارزنده در جهان پیدا بشه، فرشته با او حرف میزنه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. امام نبود حضرت صدیقه، اما کفو امام بود، ام الائمه بود، حجت بود بر ائمه، همونطور که عرض کردم. قرآن از عبادت مریم میگوید ولی بحثی از جهاد ندارد. فاطمه هم عابده بود، هم سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین بود، هم مجاهده بود، نماز میخوند. نشنیدیم که خداوند به فرشتگان بگوید نگاه به مریم بکنید، ولی خداوند به فرشتگان میفرمود انظروا الی امتی فاطمه، ببینید فاطمه چجور بدنش داره میلرزه در حال نماز، به قربان تو و نماز تو. نشنیدیم در اثر عبادت پاهای مریم متورم شده باشه، ولی نقل شده اینقدر فاطمه در همان دوران صغر روی پا می ایستاد که پاها آسیب دیده بود، پاها متورم بود، هم پا متورم بود، هم دست از کثرت دستاس جو متورم بود، هم پیشانی از کثرت سجده متورم بود، و هم بازوی زهرا هم متورم بود. یه مصیبتی میخوام امروز بخونم، چون دیروز روز شهادت بود و فضای عزاست، کمتر راضی شدم این جمله رو بگم، اما اجازه بدید امروز بگم. معاویه یک جمعی از دشمنان اهل البیت نزدش حضور پیدا کردن. یکی از آنها گفت خوبه بفرستی دنبال حسن ابن علی بیاد و ما هر چه دلمون میخواد به او بد بگیم. بالاخره امام مجتبی آمد، حرفای زشتی زدند هر کدامشون، سخنانشون که تمام شد، امام مجتبی دونه دونه از سخنان اونها رو جواب داد تا رسید نوبت به مغیره ابن شعبه. فرمود اما انت یا مغیره، انت الذی ضربت امی فاطمه حتی ادمیتها و القت ما فی بطنها. مغیره، تو کسی هستی اینقدر به زهرا مادرم زدی تا بدنش خون آلود شد و بچه‌ای که در رحم داشت ساقط کرد. لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطاهرین. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیر خلقک، وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين صل على الصدیقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه. اتقوا الله عباد الله، باز شما را و خودم را به تقوا سفارش می کند. هر مشکلی با تقوا حل می شود و هر بنبستی باز می گردد و انسان متقی هیچگاه در زندگی به بنبست نمی خورد. چون مقداری خطبه اول طول کشید، خطبه دوم رو سعی می کنم مختصرتر. تشکر از برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسی که استفاده کردیم همگی. رحلت آیت الله عظما فاضل لنکناری رو، لنکرانی را که سالگرد ایشون هست تسلیت عرض می کنم. 12 فروردین روز تثبیت جمهوری اسلامی، روز تثبیت عزت این مردم و ذلت دشمن و نجات کشور از حلقوم آمریکا را هم به شما تبریک میگم. باز شهادت آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهر گرانقدرش بنت الهدا را هم تسلیت میگویم، که البته هر کدام از اینها شایسته است مقداری بحث کنم ولی به دلیل ضیق وقت میگذرم. از راهیان نور تجلیل می شود، تشکر می شود. بسیار برنامه ارزنده است انشاءالله که معجور باشید. لایحه امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون مجلس مطرح، خیلی خوشحال شدیم. انشاءالله سعی کنن این لایحه جامع بشود، کامل بشود و در صحن مجلس تصویب گردد. انشاءالله این دو فریضه مهم، امر به معروف و نهی از منکر، به برکت این تصویب به خوبی عمل بشود. یه جمله در رابطه با این سفرهایی که در ایام عید نوروز شکل میگیرد به ذهن من میاد عرض کنم. خب سفر خوبه، بالاخره تفرج تفریح و اسلام همین استفاده های مباح رو مجاز دونسته، خوبه. اما گاه گاهی انسان میبینه میشنوه که سلسله مشکلاتی در این سفر هاست. یکی نقل میکرد میگفت ساعت 9 شب من از خانه بیرون رفتم به عزم تونکابون، اینقدر ترافیک بود که نزدیک اذان صبح دیدم اذان نمازم قضا میشه، نگاه کردم دیدم تازه 20 کیلومتر من از کرج رد شدم و دیدم فایده نداره، برگشتم. حدود 9 صبح رسیدم به منزل. نمیدونم آیا میشه یه فکری کرد که از این تعطیلات بهتر استفاده بشود. من فقط همین کلمه رو میگم، مجلس دولت بنشینن بررسی کنن که یه جوری تنظیم بشه این تعطیلات که این مشکلات ترافیک و رفت آمدها و برخورد با باران و برف و امثال این تو چیزها کمتر پیش بیاد. حالا در هر حال یک تذکر بود. تروریست ها به حمد الله در سوریه شکست میخورن و حکومت سوریه به حمد الله با اینها برخورد جدی و قاطع دارد. مطلع شدیم و شدید شما هم که 450 نفر از این تروریست ها تسلیم شدن. و اما مطلبی که بسیار مهم است، البته دارم میخواست راجع به فرهنگ و اقتصادی که مقام معظم رهبری نامگذاری کردند با عزم ملی و مدیریت جهادی مقداری صحبت کنم، ولی مجالی نیست. همینقدر سفارش میکنم اون چرا که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند قوای سگانه با قاطعیت این رو عملی کنند و به نتیجه برسونند. و اما مسئله‌ای که بسیار شگفت‌انگیز است در این زمان اتفاق افتاد، مسئله قطعنامه هیئت پارلمانی اروپا است که در کمیته روابط خارجی تصویب شد. اولا باید به خود اروپایی ها تسلیت بگوییم که شما معلوم میشه کاملا نوکر آمریکا هستید و سرسپرده هستید، گویا خودتون استقلالی ندارید، هرچه اربابتون بگوید شما عمل خواهید کرد. خیلی شرم‌آوره، یعنی بی‌حیایی و بی‌شرمی رو به حد اعلا رسوندن. چه توقعات عجیبی، چه اتهامات عجیبی. در ایران حقوق بشر مراعات نمیشه. به چه دلیل مراعات نمیشه؟ چون مثلا در ایران اگر کسی قاتل بود خب باید کشته بشه، اینو شما مثلا خلاف حقوق بشر میدونید این اعدام رو. یعنی چی؟ یعنی میگید که بگذارید انسان ها هر چی دلشون میخواد بکشن، کسی مجازاتشون نکنه، حق نداره مجازاتشون بکنه، اعدامشون بکنه. قرآن میگوید لکم فی القصاص حیات، اگر میخواهید یک جامعه زنده داشته باشید باید قصاص در اونجا حاکم باشه. خوشبختانه در همه اتحادیه اروپا تلویزیون دیدم یکی از حاضرین گفت که چرا اینقدر شما به ایران حمله برمیشید، در خود آمریکا هم اعدام هست و خود آمریکا را هم الحمدلله محکوم کرد. انتخابات ریاست جمهوری آمدن گفتن که با استاندارهای بین المللی سازگاری نداره. ممکنه لطفاً بیان بکنید این استاندارها چی هست؟ کدومه که حالا ایران تخلف کرده؟ زورگویی کمتر بکنید. توقع دارن، دستور میدن فتنه‌گران باید آزاد بشن، مخصوصاً سران فتنه. اینا دیگه آبرویی برای سران فتنه باقی نگذاشتن، آبرو نداشتن البته. کمال پررویی دستور میدن احمد شهید باید این عنصر ضد ایرانی که بلندگوی استکبار هست باید بهش اجازه بدید که وارد ایران بشه و فتنه بکنه. بسیار خوب، خیلی خوبه. ایران اگر بنا باشه اینجور مجری این فرامین باشه باید بهش تبریک گفت. میگویند باید این سفرهای پارلمانی اروپایی که به ایران میاد حتما باید همراه باشه با اجازه ملاقات با فتنه‌گران، با ضد انقلاب ها. چه توقعاتی داشتی؟ یعنی رسماً میگن ما میخواییم فتنه بکنیم، میخواییم فساد بکنیم، باید با حکومت میخواییم بجنگیم و افرادی رو شکل بدیم، برنامه ریزی بکنیم، فلان کنیم. میگوین دفتر اتحادیه اروپا در تهران تأسیس بشه، پند بگیرن همون جاسوسخانه آمریکا که تعطیل شد و جاسوسهای آمریکایی دستشون و چشمشون بسته شد، پند بگیرن دیگه. دو این مردم اجازه نمیدن یه جاسوسخانه دیگری در ایران به وجود بیاد. البته دولت، مجلس به این یاوه سرایی ها جواب دادن، موضع گرفتن، اما البته توقع این هست که موضع بیشتر بگیرن. اما امروز من میخوام به اروپایی ها بگویم خب موضع دولتتون، دولتمون رو دیدید، موضع مجلس رو دیدید، اما موضع مردم رو هم میخوام امروز نشان شما بدم. آیا این بدبخت‌ها انتظار دارن که ما اجازه بدیم همجنس بازی در ایران رایج بشه؟ نظرتون رو بیان بکنید، هر نظری دارید. اینا غفلت کردن، این ملت، این مردم هزارون شهید دادن تا استقلال رو به دست آوردن و استقلال در متن قانون اساسی آمده و اساس دین هم، در دین هم مسئله استقلال مطرحه. اینا با کمال پررویی میخوان دخالت بکنن در همه امور کشور ما. ما دین داریم، برای دین حرمت قائلیم. شماها دینتون ملعبه دستتون هست، کاری به دین ندارید، دنبال هوسرانی هستید، دنبال عیاشی هستید. اما ما دست دخترش رو میبوسد، فرمود او تفاحه فردوس است، میوه بهشتی است، حورا انسیه است. چنین شخصیتی آمده به سراغ انسانهای از خدا بی خبر و غافل و گمراه. برنامه های زیادی در مورد جهاد حضرت صدیق داریم. اساس جهادش جهاد فرهنگی است، بیدار کردن مردم، آگاه کردن مردم. همون که امام حسین میگوییم بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. حسین عزیز جانشو داد که مردم رو بیدار کند، از جهالت نجات دهد. گام های زیادی حضرت صدیق برداشت. گام اول آمدن به مسجد و ایراد اون خطابه آتشین، بیدار کردن مردم در حد بسیار بالا. بخوام جملاتی که از این خطاب انتخاب کنم سریع. یکی فرمود کنتم علا شفا حفرت من النار مزغت الشارب و نهزت الطامع و قبست العجلان و موت الاقدام تقطاتون الورق و تشربون الترق اذلتن خاسئین تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم فانقذكم الله بمحمد. یادتون باشه چقدر بیچاره بودید، چقدر بدبخت بودید، امنیت جانی نداشتید، از خونه بیرون می آمدید، مطمئن نبودید به خانه برمیگردید، میدزدیدند شما را، میبردند به عنوان برده جای دیگری میفروختند. اون بدبختی ها تمام شد به برکت رسالت پدرم رسول الله. اینا همه مقدمه است که یعنی تمسک به پیغمبر باعث نجات شما شد. امروز هم تمسک به علی ابن ابی طالب عامل نجات شماست. اگر دست بردارید دو دفعه همون ذلت دوران جاهلیت به سراغ شما خواهد آمد. در بخشی فرمود خداوند اطاعت ما را موجب نظام دین قرار داده، اطاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفقر فرقه. تمسک به ما به عنوان امام، پیشوا، به عنوان رهبر، این تمسک میتواند جلو به هر خطری را که عمدهش تفرق و پراکندگیست بگیرد. وقتی به مصائب وارده اشاره میکند میفرماد والعهد قریب، هذا والعهد قریب، والکلم رحیب، والجرح لما یندمل، والرسول لما یقبل. کردید اون چه کردید، در حالی که هنوز بدن پدر من روی زمین بود، هنوز پیغمبر دفن نشده بود. و مشابه این جمله را هم به اون عده‌ای که آمده بودند جلو به خانه امیرالمؤمنین و کردند اون چه کردند، حضرت صدیق فرمود لا احدلی بقوم اسوء محضرا منکم، خیلی بی‌شرمید، خیلی بی‌شرمید، آمدید به سراغ ما در حالتی که ترکتم رسول الله جنازتن بین ایدینا، این بدن پیغمبر است در جروب ماست، هنوز بدن دفن نشده وارد این برنامه ها شدید. وقتی که زنان به عیادت حضرتش آمدند کلماتی فرمود که به شوهرانشون برن بگن، فرمود به بخشی از اون کلمات رو عرض می کنم، اما لامر الهک لقد لقحت، یا لامری لقد لقحت فنظرتا ریثما تنتج ثم احتلبوا طلاء القاب دما عبیتا و ضعافا منقرا. این خلافت رو به وجود آوردند به امید دنیا، عده‌ای با اونها همراه شدند به طمع دنیا، اما باید بدونن خبری از دنیا نیست. انحراف از حق و انحراف از عدل چیزی جز بدبختی، جز ذلت، جز خاری دنبالش نخواهد بود. تشبیه فرمود به شتری که آبستن می شود به امید استفاده از شیر، اما وقتی صاحب شتر میاد ظرفهای بزرگ و زیر پستان میگذارد، وقتی میدوشد میبینه شیری نیست، خون است، سم است. فرمود که گروه بعد از این جمع منتظر باشند ببینن که رب ما اسس الابنون، ببینن پیشینیان چه کردند و چه بلایی به سرشون آوردند. اون وقت میبینن گرفتار ظلم ها، ستم ها، استبداد ها، محرومیت ها، بل ایدن بیت المال و امثال این ها میشن. دنیاشون هم برباد رفت، دنیا هم برباد رفت. خب در مسجد پیغمبر که سرها رو به زیر انداختند، ولی در این حال حضرت صدیق قانع نمیشه، نمیاد تو خونه بگه مردم که دیگه یاری نکردن، نه، باز تلاش میکنه. و امیر المؤمنین فرمود پسرم من نمیتونم راه برم، یه مرکبی تهیه کن، منو سوار بر مرکب کن، من بروم به سراغ انصار، از اونها کمک بخوام. امیر المؤمنین چنین کرد، خانه به خانه حضرت صدیقه می رفت، به اونها تذکر می داد، می گفتن چه عجب دختر پیغمبر، دستور می دادیم ما می اومدیم خدمت شما اگر فرمایشی داشتید. می فرمود جئت که مستغیثه، آمدم به داد برسید. اساس اسلام در خطره، اساس قرآن در خطره، امامت در خطره، زحماتتون داره برباد میره. بعضی میگفتن من یه نفرم، اگر یه عده شدن منم جزئشون. بعضی ها هم با کمال بیشرمی وقتی حضرت صدیقه رو از دور میدیدن در رو به روی خودشون میبستن. کنار بقیع سایبان ترتیب داده. چرا بقیع؟ چون در معبر میان مردم رد میشن، قافله ها میان، مردم میان، حضرت صدیقه اونجا عزاداری میکند، حقایق رو میگوید، انسان ها رو بیدار میکند. شبانه رفتن سایبان رو برداشتن، زیر درخت نشست، از سایه درخت استفاده میکرد برای آگاه کردن مردم، درخت رو بریدن. در خانه نشست، در خانه ناله میزد، خانه وصل به مسجد بود، حقایق رو اونجا بیان میکرد، در بین ناله ها اون چه رو که میبست بگوید میگفت، همراه با ناله های زهرا حسنین نالان میشدند، زینب و ام کلثوم نالان میشدند، حفظه نالان میشد، صدای ناله و جریه بلند میشد به گوش مردمی که در مسجد بودن میرسیدن، یک دفعه مسجد یک پارچه گریه میشد. اینم برای خلافت سنگین بود، پیام دادن از طریق امیرالمؤمنین به فاطمه بگو آرامش ما رو قطع کردی، یا روز گریه کن یا شب گریه کن، باز راه نمیشه. تا بالاخره اون وصیت ارزشمند را انجام داد، وصیتی که یک سند خالده و جاودان هست بر حقانیت امامت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. خانه رو خلوت کرد، اتاق رو خلوت کرد، بچه ها برید بیرون، یه صحبت خصوصی با پدرتون دارم. بچه ها رفتند، فاطمه بود و علی، عرض کرد پسرم یه وصیتی میخوام بکنم، عمل به این وصیت بسیار میدونم سنگینه، اگر راستی نمیتوانی یا در محضور هستی به من بگو این وصیت رو به دیگری بکنم، اما اصرار دارم عمل به این وصیت بشود. فرمود هر چی میخواهی بگو، من عمل خواهم کرد. فرمود پسرم بدنم شب غوث بده، مراسم تجهیز رو شبانه فراهم کن، شب دفنم کن، نماز در دل شب بر من بگذار، ولا تعلم احدا، هیچ کس رو مطلع نکن. کار بسیار سختی بود، از همه مهمتر پنهان کردن محل دفن، کار ساده ای نیست. حضرت صدیقه شخصیت عادی و معمولی نبود، اما بالاخره این قبر مخفی چه زبان گویایی دارد، چه سخن میگوید این قبر مخفی. محققین بیان تحقیق کنند ببینند از پیغمبر یگان دختری باقی ماند، چرا این قبر مخفی است، چرا این بدن مخفی دفن شده. این سند یک سند ابدی است. خب جمله‌ای بگویم، حضرت فاطمه پیغمبر نبود، اما روح پیغمبر بود، جان پیغمبر بود، قطعه بدن پیغمبر و پاره ای از جگر پیغمبر بود. وحی بر او نازل نمی شد، اما محدثه بود، فرشته می آمد دلداری می داد فاطمه رو، شاید اگر دلداری ها نبود از غصه جان می داد. حقایق رو بیان کرد، بر امیرالمؤمنین املاء می کرد. بعضی ها تعجب می کنن، عجب فرشته بر حضرت صدیق نازل می شد. بله، قرآن می گوید فرشته ها با مریم سخن می گفتند، اذ قالت الملائکه یا مریم، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. فرشته ها با مریم سخن می گفتند. اگر انسانی ارزنده در جهان پیدا بشه، فرشته با او حرف می زنه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. امام نبود حضرت صدیقه، اما کفو امام بود، ام الائمه بود، حجت بود بر ائمه، همونطور که عرض کردم. قرآن از عبادت مریم میگوید ولی بحثی از جهاد ندارد. فاطمه هم عابده بود، هم سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین بود، هم مجاهده بود، نماز میخوند. نشنیدیم که خداوند به فرشتگان بگوید نگاه به مریم بکنید، ولی خداوند به فرشتگان میفرمود انظروا الی امتی فاطمه، ببینید فاطمه چجور بدنش داره میلرزه در حال نماز، به قربان تو و نماز تو. نشنیدیم در اثر عبادت پاهای مریم متورم شده باشه، ولی نقل شده اینقدر فاطمه در همان دوران صغر روی پا می ایستاد که پاها آسیب دیده بود، پاها متورم بود، هم پا متورم بود، هم دست از کثرت دستاس جو متورم بود، هم پیشانی از کثرت سجده متورم بود، و هم بازوی زهرا هم متورم بود. یه مصیبتی میخوام امروز بخونم، چون دیروز روز شهادت بود و فضای عزاست. کمتر راضی شدم این جمله رو بگم، اما اجازه بدید امروز بگم. معاویه یک جمعی از دشمنان اهل البیت نزدش حضور پیدا کردن. یکی از آنها گفت خوبه بفرستی دنبال حسن ابن علی بیاد و ما هر چه دلمون میخواد به او بد بگیم. بالاخره امام مجتبی آمد، حرفای زشتی زدند هر کدامشون، سخنانشون که تمام شد امام مجتبی دونه دونه از سخنان اونها رو جواب داد تا رسید نوبت به مغیرة ابن شعبه. فرمود اما انت یا مغیره، انت الذی ضربت امی فاطمه حتی ادمیتها و القت ما فی بطنها. مغیره، تو کسی هستی اینقدر به زهرا مادرم زدی تا بدنش خون آلود شد و بچه‌ای که در رحم داشت ساقط کرد. لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطاهرین. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیر خلقک، وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين، و صلی علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهادی المهدی القائم المنتظر اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه اتقوا الله عباد الله باز شما را و خودم را به تقوا سفارش می کند هر مشکلی با تقوا حل می شود و هر بنبستی باز می گردد و انسان متقی هیچگاه در زندگی به بنبست نمی خورد. چون مقداری خطبه اول طول کشید، خطبه دوم رو سعی می کنم مختصرتر. تشکر از برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسی که استفاده کردیم همگی. رحلت آیت الله عظما فاضل لنکرانی رو که سالگرد ایشون هست تسلیت عرض می کنم. 12 فروردین روز تثبیت جمهوری اسلامی، روز تثبیت عزت این مردم و ذلت دشمن و نجات کشور از حلقوم آمریکا را هم به شما تبریک میگم. باز شهادت آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهر گران قدرش بنت الهدا را هم تسلیت میگویم که البته هر کدام از اینها شایسته است مقداری بحث کنم، ولی به دلیل ضیق وقت بیگذرم. از راهیان نور تجلیل می شود، تشکر می شود. بسیار برنامه ارزنده است انشاءالله که معجور باشید. لایحه امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون مجلس مطرح، خیلی خوشحال شدیم. انشاءالله سعی کنن این لایحه جامع بشود، کامل بشود و در صحن مجلس تصویب گردد انشاءالله. این دو فریضه مهم، امر به معروف و نهی از منکر، به برکت این تصویب به خوبی عمل بشود. یه جمله در رابطه با این سفرهایی که در ایام عید نوروز شکل میگیرد به ذهن من میاد عرض کنم. خب سفر خوبه، بالاخره تفرج، تفریح، و اسلام همین استفاده های مباح رو مجاز دونسته، خوبه. اما گاه گاهی انسان میبینه، میشنوه که سلسله مشکلاتی در این سفر هاست. یکی نقل میکرد میگفت ساعت 9 شب من از خانه بیرون رفتم به عزم تونکابون، اینقدر ترافیک بود که نزدیک اذان صبح دیدم اذان نمازم قضا میشه، نگاه کردم دیدم تازه 20 کیلومتر من از کرج رد شدم و دیدم فایده نداره. برگشتم حدود 9 صبح رسیدم به منزل. نمیدونم آیا میشه یه فکری کرد که از این تعطیلات بهتر استفاده بشود. من فقط همین کلمه رو میگم، مجلس، دولت بنشینن بررسی کنن که یه جوری تنظیم بشه این تعطیلات که این مشکلات ترافیک و رفت آمدها و برخورد با باران و برف و امثال این تو چیزها کمتر پیش بیاد. حالا در هر حال یک تذکر بود. تروریست ها به حمد الله در سوریه شکست میخورن و حکومت سوریه به حمد الله با اینها برخورد جدی و قاطع دارد. مطلع شدیم و شدید شما هم که 450 نفر از این تروریست ها تسلیم شدن. و اما مطلبی که بسیار مهم است، البته دارم میخواست راجع به فرهنگ و اقتصادی که مقام معظم رهبری نامگذاری کردند با عزم ملی و مدیریت جهادی مقداری صحبت کنم، ولی مجالی نیست. همین قدر سفارش میکنم اون چرا که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، قوای سگانه با قاطعیت این رو عملی کنند و به نتیجه برسونند. و اما مسئله‌ای که بسیار شگفت‌انگیز است در این زمان اتفاق افتاد، مسئله قطعنامه هیئت پارلمانی اروپا است که در کمیته روابط خارجی تصویب شد. اولا باید به خود اروپایی ها تسلیت بگوییم که شما معلوم میشه کاملا نوکر آمریکا هستید و سرسپرده هستید، گویا خودتون استقلالی ندارید، هرچه اربابتون بگوید شما عمل خواهید کرد. خیلی شرم‌آوره، یعنی بی‌حیایی و بی‌شرمی رو به حد اعلا رسوندن. چه توقعات عجیبی، چه اتهامات عجیبی. در ایران حقوق بشر مراعات نمیشه. به چه دلیل مراعات نمیشه؟ چون مثلا در ایران اگر کسی قاتل بود خب باید کشته بشه. اینو شما مثلا خلاف حقوق بشر میدونید این اعدام رو؟ یعنی چی؟ یعنی میگید که بگذارید انسانها هر چی دلشون میخواد بکشن، کسی مجازاتشون نکنه، حق نداره مجازاتشون بکنه، اعدامشون بکنه. قرآن میگوید لکم فی القصاص حیات، اگر میخواهید یک جامعه زنده داشته باشید باید قصاص در اونجا حاکم باشه. خوشبختانه در همه اتحادیه اروپا تلویزیون دیدم یکی از حاضرین گفت که چرا اینقدر شما به ایران حمله برمیشید، در خود آمریکا هم اعدام هست و خود آمریکا را هم الحمدلله محکوم کرد. انتخابات ریاست جمهوری آمدن گفتن که با استاندارهای بین المللی سازگاری نداره. ممکنه لطفاً بیان بکنید این استاندارها چی هست؟ کدومه که حالا ایران تخلف کرده؟ زورگویی کمتر بکنید. توقع دارن، دستور میدن فتنه‌گران باید آزاد بشن، مخصوصاً سران فتنه. اینا دیگه آبرویی برای سران فتنه باقی نگذاشتن، آبرو نداشتن. البته کمال پررویی دستور میدن احمد شهید باید این عنصر ضد ایرانی که بلندگوی استکبار هست باید بهش اجازه بدید که وارد ایران بشه و فتنه بکنه. بسیار خوب، خیلی خوبه. ایران اگر بنا باشه اینجور مجری این فرامین باشه باید بهش تبریک گفت. میگویند باید این سفرهای پارلمانی اروپایی که به ایران میاد حتما باید همراه باشه با اجازه ملاقات با فتنه‌گران، با ضد انقلاب ها. چه توقعی داشتی؟ یعنی رسماً میگن ما میخواییم فتنه بکنیم، میخواییم فساد بکنیم، باید با حکومت میخواییم بجنگیم و افرادی رو شکل بدیم، برنامه ریزی بکنیم، فلان کنیم. میگوین دفتر اتحادیه اروپا در تهران تأسیس بشه، پند بگیرن همون جاسوسخانه آمریکا که تعطیل شد و جاسوسهای آمریکایی دستشون و چشمشون بسته شد، پند بگیرن دیگه. دو این مردم اجازه نمیدن یه جاسوسخانه دیگری در ایران به وجود بیاد. البته دولت مجلس به این یاوه سرایی ها جواب دادن، موضع گرفتن، اما البته توقع این هست که موضع بیشتر بگیرن. اما امروز من میخوام به اروپایی ها بگویم خب موضع دولتتون، دولتمون رو دیدید، موضع مجلس رو دیدید، اما موضع مردم رو هم میخوام امروز نشان شما بدم. آیان این بدبخت‌ها انتظار دارن که ما اجازه بدیم همجنس بازی در ایران رایج بشه؟ نظرتون رو بیان بکنید، هر نظری دارید. اینا غفلت کردن، این ملت، این مردم هزارون شهید دادن تا استقلال رو به دست آوردن و استقلال در متن قانون اساسی آمده و اساس دین هم، در دین هم مسئله استقلال مطرحه. اینا با کمال پررویی میخوان دخالت بکنن در همه امور کشور ما. ما دین داریم، برای دین حرمت قائلیم. شماها دینتون ملعبه دستتون هست، کاری به دین ندارید، دنبال هوسرانی هستید، دنبال عیاشی هستید. اما ما متدین هستیم، دین داریم و به شما اجازه نمیدیم این دخالت های زشت رو در کشور ما بکنید و این حرف های یاوه رو بزنید. البته دلمون میخواد که هیئت ایرانی، دولت محترم، این موضع مردم رو منعکس کنه به اتحادیه و بالاخره باید بدانیم و دولت هم بداند که تکبر در بعضی از مواقع عبادته. تکبر در مقابل متکبر، در مقابل زورگو، تکبر عبادت است. قرآن میگوید اشداء علی الکفار، در مقابل کفار باید شدید بود، نفوذ ناپذیر بود، باید جوری نبود. قرآن میفرماد اینها اینجور هستند، مردم ما اینجور هستند، مردم ما مردمی هستند که روی مواضعشون محکم ایستادند، برای این مواضع جون دادند، شهید دادند، گرفتاری دیدند. و بالاخره قرآن میگوید لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمین. شما با دشمن در مسجد الحرام، نزدیک مسجد الحرام نجنگید، اما اگر اونها جنگیدید، جنگیدن، شما هم با آنها بجنگید. حتی این حرمت در صورتی که دشمن بی حیایی کند، این حرمت هم دیگه لازم نیست مراعات بشه. اوباما و خانم شرمن خیلی سخن از این میزنن که ما به ایران اعتماد نداریم. عجیب است، جانا سخن از زبان ما میگویی. اگر شما به ایران اعتماد ندارید، ملت ایران، دولت ایران، نظام ایران هزارون مرتبه به شما بی اعتماد هست. یه نکته ای رو در پایان عرایزم عرض می کنم. این توافقنامه به طوری که دیدیم پخش شده و در دست افراد قرار گرفته. من یه جمله ای در این توافقنامه دیدم که شایسته است وزارت خارجه، هیئت ایرانی روی این جمله دقت کنن. انگلیسی است، ترجمش به فارسی اینه که گفتن هیچ چیز توافق به هیچ چیز توافق حاصل نمی شود، ببخشید عبارت اینه، تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیز توافق نمی شود. بینید با این زیاد خواهی های اینها، یه بار حقوق بشر رو مطرح می کنن، یه بار از کنم که موشک های بالستیک رو مطرح می کنن، یه بار حمایت از حزب الله رو مطرح می کنن، هر روز یه بهانه ای می آرن. خب یه روزم ممکن همینی که هیئت پارلمانی اروپا میگه اینها در این توافقنامه بگنجونن که ایران هم جنس‌بازی رو هم باید اجازه بده، صد تا از این توافق ها حرف ها رو بزنن و بعدن هم اینو آوردن. جمله عجیبیه ها، یا من نمیفهمم منو هدایت کنید، و یا اون که اینه دیگه، عبارت اینه، تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیز توافق نخواهد شد. احسنتم. اونها میگوین که همه چیز قابل برگشته، حتی این رفع تحریم ها هم قابل برگشته. خب شما هم بگید، ما هر چی میگیم قابل برگشته، شما هم بگید. الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. پروردگارا به حرمت قرآن عزت مسلمین را روز افزان بگردان. پروردگارا ذلت و نکبت و خاری و هلاکت را بر دشمنان این ملت حاکم بفرمام. خداوندا اولیاءت را یاری فرمام. مسلمین مظلوم را در سطح جهان، خاصه شیعیان را از ظلم و ستم نجات مرحمت بفرمام. ستمگران را، شرشون را و کید و مکرشون را به خودشون برگردون. روح مطهر امام، ارواح مطهر شهدا با اولیاءت مأنوس فرمام. رهبر عزیزمون را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرمام. صلوات خاصت رو بر حضرت بقیت الله عائد و نازل فرمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.